فرصت مناسبی برای تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و گفت با لوکوموتیو صادرات باید چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم. فاطمه امین کاهش صادرات نفتی را فرصت بسیار مناسب و مغتنمی برای تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی خواند و تصریح کرد تنظیم تراز تجاری کشور بیش از آن که بر عهده نفت و بانک مرکزی باشد بر عهده صادرات و قشر صادرکننده است که این موضوع اهمیت صادرات غیر نفتی را افزایش می‌دهد. وزیر سم با تاکید بر اینکه امسال صادرات کشور باید حداقل به 40 میلیارد دلار برسد افزود تلاش می‌کنیم دوره 6 ماهه دوم امسال 5 میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل صادرات داشته باشیم. وزیر سمت از صادرکنندگان خواست که در صادرات نباید فقط به افزایش رقم صادرات توجه کنیم، باید شاخص‌هایی مانند تنوع کالایی نیز در کنار تنوع مقاصد صادراتی و صادرات به کشورهای اولویت دار مد نظر صادرکنندگان باشد. باید کالاهایی که کشورهای دیگر کمتر می‌توانند صادر کنند را صادر کنیم، یعنی وارد حوزه‌های فناوری و دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی شویم که توجه به این مهم همان اولویت گذاری است.
آقای دکتر جوونم سیفی کردیه و تو رو خدا به دادمون برسید. آقای دکتر
چیزی مصرف میکنه؟ دارویی؟ مواد مخدری؟
نه آقای دکتر، فقط سیگار.
شغلش چیه؟
دانشجو. آقای دکتر همه امید من و خانومم به این بچه هست. آقای چرایی باید سکته کنه؟
آرامش خودتون رو حفظ کنید، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اتفاقی نیفته.
مرگ یک جوان بر اثر مصرف دخانیات یا ناتوان شدن او، علاوه بر تأثیرات روانی مهم بر خانواده و اطرافیانش، از مهمترین ضررهای صنعت دخانیات بر کشور است. در یک سال، بار بخش صنایع دخانی بر سلامت و توسعه 130 تا 140 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که درآمد مالیاتی دولت از محل دخانیات در سال 99 حدود 3500 میلیارد تومان بوده است.
حمله قلبی در جوانان به مراتب خطرناک‌تر است. مراقب سلامتی خود باشید.
رادیو اقتصاد.
حرف من رو بهتر گوش کنین. ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه، پس اصلا به همدیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها، یادم رفت بگم، همدیگرم بغل نکنین، ما بچه ها رو بوس نکنین. اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حرفای منو جدی بگیرین.
نام و یاد خدای مهربان و سلام. سلام به همه شما شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد. به بهانه روز وقف با ویژه برنامه مسیر آسمان ها در محضر شما عزیزان هستیم تا در مسیر راه و روش انسان های خیری که دستان بندگان رو در دستان خداوند گذاشتن به بررسی نقش وقف در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بپردازیم. لطفاً همراه و هم مسیر ما باشید. نهاد وقف دارای کارکردهای مختلفی همچون کارکرد اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی است. بسیاری از خدمات اجتماعی در گذشته از طریق موقوفات ارائه می شدند. واقفان با عنایت به این دسته از نیازهای اجتماعی اقدام به عمل وقف می کردند.
خونه پدریمونو کوبیدیم، تبدیلش کردیم به یه مرکز درمانی کوچیک برای افراد بی‌بزاحت.
الان هزینه های تحصیل 3 تا پسر بچه رو که پدر ندارن به عهده گرفتم. انشالله تا زمانی که وارد دانشگاه بشن و بعد هم به امید خدا فارغ التحصیل، اگه خدا عمر داد. اگه هم نه که به پسرم گفتم بعد من باید هزینه های تحصیل این بچه ها رو تقبل کنه.
اما در این بخش از برنامه مسیر آسمان ها گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای مهندس عبدالرضا شهیدی پارسا، معاون اوقافی حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف استان تهران. آقای مهندس شهیدی سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض ادب و بسیار متشکرم بابت این ارتباطی که نصیب ما شد و وقتی که در اختیار برنامه مسیر آسمان ها گذاشتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای مهندس شهیدی پارسا، در ابتدا در مورد تاریخچه وقف در کشور ما قدری برای شنونده های ما بفرمایید تا بقیه سوالات رو من از خدمت شما بپرسم.
هست به حضورتون که نهاد وقف در کشور ما سابقه طولانی داره. من حالا طی یک تقسیم بندی اگه بخوایم بکنیم، هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام بحثه. نهادهایی بوده همچنین که در سنگ نوشته هایی که در قبل از اسلام هست، تو فیروز آباد مثلا ساختن پل ها، که از پل هایی صحبت کردن که افراد و اشخاص این پل ها رو به خاطر حالا بحث راحتی افراد و اشخاصی که تو محدوده های اونجا زندگی میکردن پل هایی رو ساخته بودن. دیگر موارد بوده، این قبل از اسلام هم بوده. بعد از اسلام خب با بحث خود ورود اسلام، بحث عقد وقف و احکام شرعی که بر وقف بوده، این موارد گسترش پیدا کرده. حالا با توجه به وسیع شدن جوامع و تعاملات اجتماعی، موارد متعددی رو ما داشتیم، از جمله اینی که همچنانی که خیلی از دوستان شاید دیده باشن، شنیده باشن یا به قول معروف در ارتباط بوده باشن، خیلی از راه‌ها، قنات‌ها، مدرسه‌ها و دیگر موارد موقوفه هستند. از جمله میتونیم بگیم اوج حالا موقوفات تو دوران صفویه، شما میبینید موقوفات بیشتر گسترش پیدا میکنن همراه با گسترش موقوفات.
چرا این گونه بوده جناب مهندس شهیدی؟ اون موقع گسترش پیدا کرده، آیا تبلیغات در این زمینه بیشتر بوده، مردم تمایل بیشتری داشتن، یا اینکه میطلبیده اوضاع اجتماعی جامعه میطلبیده این مسئله رو؟
اوضاع اجتماعی خیلی تاثیرگذاره. خود با رسمی شدن تشیع و دوران صفوی خب تغییرات مختلفی رو در ابعاد گسترده‌ای در اجتماع روبرو بودن و عرض به حضورتون بحث وقف هم به همین منوال گسترش پیدا کرده. شما میبینید بیشتر کاروانسراهای وقفی خب برای از باب اینی که سفرها تو زمانه خودش به صورت خاصی صورت میگرفته، کاروانسراها نیاز پیدا میشده که افراد و اشخاص در بین سفراشون خب جایی باشه، مأمنی باشه واسه استراحت. دیگر موارد خب خود دولت لزومش رو درک میکرد اون زمان، حکومت این لزوم این امنیت اجتماعی رو، حالا من تو فقط این بابش الان دارم صحبت میکنم، درک میکردن. به یه نوعی تبلیغات و راهبری موقوفات خب افراد و اشخاصی، شما همین الانش هم میبینید، الان اگر شخصی میخواد وقفی را انجام بده با توجه به نیاز جامعه معمولا مشاوره هایی داده میشه. تو یک برهه ممکنه در رابطه با سلامت باشه، در رابطه با مباحث مثلا درمان و سلامت و مبارزه با بیماری های خاصی باشه، توی یه برهه شما میبینید اصلا رو به سمت مثلا بحث کشاورزی یا دیگر موارد میره، تو برهه های خاصی شما نگاه میکنید میبینید این بستگی به مقتضیات زمانی مکانی هستش دیگه. شما میبینید موقوفات موضوعات خاصی رو یا نیات خاصی رو واقفین دارن. 100% سیاست گذاری حکومت ها و دولت ها تأثیر گذاره تو این مبحث.
بله بسیار عالی. و به طور قطع این موقوفاتی که از اون زمان آغاز شده که شما اشاره فرمودید، زمان صفویه، در توسعه اجتماعی اقتصادی اون زمان خیلی مؤثر بوده.
بله.
قدری از این موضوع برای ما میفرمایید؟
بله. شما نگاه کنید، همین حالا باز من برمیگردم به بحث کاروانسراها، بحث آب انبارها. شما تو شهرهای ما که به یه نوعی شهرهای کبیری میبینید بحث آب انبارها خیلی تاثیرگذار بوده، حالا تو با توجه به اینم و افراد و اشخاصی خیرینی اون زمان اومدن وقف انجام دادن. من یه کلیتی رو خدمتتون بگم، ببینید وقف، ما یه وقف عام داریم یک وقف خاص داریم. وقف عام، ابتدا وقف خاص رو بگم، وقف خاص شخصی میاد املاک خودش رو، اصلا بحث وقف رو من فکر میکنم ورود پیدا بکنم یه توضیح در ارتباطش بدم، چون تمام اینا برمیگره به همین تعریفی که از وقف داریم. در وقف حبس عین و تسویل منفعه هستش، یعنی شخصی میاد عین مالی رو حبس میکنن و از منافع اون مال استفاده میکنن. گاهی اوقات منافع اون مال برای شخص میاد برای اولاد ذکور خودش میذاره، اولاد اناس خودش میذاره، نسل بعد از نسل از منافع این استفاده کنن. این وقف خاصه، ولی واقفین بیشماری داریم که این منافع رو برای عموم در اجتماع میان به یک نوعی در اختیار عموم اجتماع قرار میدن. این منافع ممکنه یک قطع زمینی باشه که کاروانسرایی ساخته بشه، هزینه پلی باشه که پلی رو ساخت بسازن اونجا، بیمارستان یا درمانگاهی باشه یا مدارس علوم مختلف باشه، مثل عرض به حضورتون مدرسه نظامیه که بحث خواجه نظام الملک بوده، یا حالا خیلی جالبه تو شما تو تاریخ هم بسیار میبینید مثلا ناصر خسرو قبادیانی تو سفرنامه خودش میگه من به بیت المقدس رفتم، بیمارستانی بود که وقف بود و افراد و اشخاص از اون استفاده میکردن و حالا موارد. یعنی میخوام بگم این منافع اگر واسه عموم اجتماع باشه، واقفین بیشتر منفعت عمومی رو در نظر میگرفتن تو این مقوله.
درست.
و خب قول معروف 100% در رشد و شکوفایی اقتصادی اجتماعی جامعه تاثیرگذار بوده. در بحث آموزش شما میبینید مدارس علوم دینی یا مدارس علوم مختلفه ای که حالا تو برهای مختلف زمانی وقف شدن و به یه نوعی آثار مثبتی رو واسه اجتماع داشتن و شاید بشه گفت اصلا پیش برد این به یک نوعی ترقی علم باعث پیش برد موارد دیگه در عرصه‌های مختلف اجتماعی باشه.
قطعاً افرادی که در اون مدارسی که حالا جزء موقوفات بودن تحصیل کردن و به جایی رسیدن و صنعتگر شدن، مهندس شدن، پزشک شدن، همه در مسائل پیشبرد مسائل هم اجتماعی هم اقتصادی حالا اون شهر، اون جامعه و اون کشور تاثیرگذار بودن دیگه.
تاثیرگذار بودن. من میتونم حتی مصادیقشون رو الان، مثلا ما یه موقوفه داریم به نام بنیاد فرهنگی البرز.
بله.
بنیاد فرهنگی البرز خب در همین راستا بوده، وام دانشجویی میداده به دانشجویان از ابتدا، یعنی برای عصر حاضر هم هست، وام دانشجویی بوده، بحث وامایی بوده برای شروع به کار اگر افراد اشخاصی حالا شروع به
برای آغاز کسب و کار. بله
بله. اهدای جوایز به افراد نابغه بوده. تقریبا ما میتونیم تو همین عصر حاضر هم بسیاری از این موارد رو تو جامعه خودمون ببینیم و حالا آثار و تبعاتش. من خاطرم از یه آقای اومده بود تو معلمم بود سالیان سال قبل، میگفت مثلا من ادامه تحصیلم و از طریق وامای دانشجویی همین بنیاد البرز پیگیری کردم.
بسیار عالی.
یا تو قسمت‌های دیگه ما الان موقوفاتمون تو مثلا ورود پیدا کردن تو بحث دانش بنیان‌ها، سرمایه گذاری تو قسمت دانش بنیان‌ها خب از طریق موقوفات صورت می‌پذیره. اینا آثار در بحث پیشبرد و پیشرفت اقتصادی خیلی تاثیرگذار هستن. و همچنین خب واقفینی هم از ابتدا شما تو خیلی جاها حتی تو روستاها میبینید قنات‌ها موقوفه هستش دیگه.
ضمن تشکر از شما جناب آقای مهندس شهیدی که همراه ما هستین و ما داریم استفاده میکنیم از صحبت‌های جناب عالی، تقاضا میکنم یه بخشی رو بشنویم، پس از اون برگردیم و گفتگو با شما رو ادامه بدیم.
در امتداد نیکی.
روایت محمد چراغی خیر نمونه سال 97 رو میشنویم از خانه‌ای به نام بچه های آسمان.
من خیلی سالای پیش خدا رحمت کنه مرحوم شهید قدوسی کاری ایشون هم واگذار کردن. اون موقع در ایام جنگ بود، یه سری بچه‌هایی بودن که پدر مادرشون تو جنگ از بین رفته بود، آوردنشون تهران. من بودن تو اینا رو اونجا نگهداری یه مدت. من همون موقع اینا رو نگه داشتم. خب امکاناتش مال خود من نبود، ولی من فقط کار اجراییشو میکردم. خب این کار اجرایی که کردم، خب موقع شما یه جرقه بود و یه احساسی بود که بعد هم که دیگه اونا رو دادن به صاحباشون و به بهسی، چون اون غیر فنی نگهداری میشد اونجا، یعنی حرفه‌ای نبود. بعد هم بهسیسی تشکیل شد و دادن به بهسیسی و اینا. از همون موقع اینا تو ذهن من بود که همیشه آرزو میکردم که یه واسی خدا بهم بده و که بتونم خودم کاری بکنم. در نتیجه اینم همیشه هم تو ذهنم بود که آقا این وسعه شاید نرسه، اگه از هر کار کوچولو هم شده هم شروع بکنه بد نیست. نهایتا این شد که خدا بالاخره یه وسعی مالی داد و یه حرکتای شد و یه تشکیلات جمع کردم. بعد من اومدم، این استارتش بود دیگه. بعد که دیگه این تقریبا شکل گرفته بود تو ذهنم و این تشکیلات رو تو ذهنم پروروندم تا یه وضع وست بتونم هزینش هم تأمین کنم، یه جایی رو داشتم درست میکردم در شهرستان نور به عنوان کارکاسی خودمون بچه همون شروع کردیم. بعدا من اونجا رو که درست کردم، یه مرکز تجاری درست کردم. اول اومدم دو دانگش رو وقف کردم، گفتم حالا من که اونی حده داشتم اگه گوشه شروع کنم، حالا چهار دانگش رو میذارم واسه بچه هم، دو دانگش هم مال خودم رو دیگه سم خودم وقف میکنم. بعد و حالا اینم تو پرداز بگم، من مرحوم پدرم وقتی فوت کرد تو وصیتنامه‌اش واسه من نوشته بود که چون وسی نداشت، یه خونه کوچیکی داشت اون موقع خیلی قدیم ما فروختیم، نوشته بود محمد 100 تومن برای خودم خرج کن. 3000 تومن من رفتم در یکی از روستاهای ورامین یه زمینی از اقوام بود گرفتم، با همین 3000 تومن شروع کردم یه دونه حسینیه ساختم اونجا. این حسینیه بعد شک گرفت، بالاخره یکم یه ذرهش کمک کرد شک گرفت، درست شد. وقتی که درست شد، الان که الان بعد از 40 سال میگذره، اونجا همه سرویسی به اهالی و روستا میده، ختمهاشون اونجا میندازن، نمیدونم درمانگاهشون اونجا گذاشتن، تیم بهداری میاد مثلا دوره اونجا مالکانه اونجا مستقر میشه. این با همین 100000 تومان من فهمیدم که میشه کاری کرد. لذا وقتی اینجا رو خودم درست میکردم، اومدم گفتم دو دونگ شروع کردم، دو دونگ شروع کردم تا وقتی که یه خود دستم بالا باز شد، اومدم یه کار تصمیم گفتم گفتم آقا 4 دونگش هم میدیم. الان اونجا رو اومدیم وقف کردیم که خود استای بزرگه ها را جای خاموشی تشریف آوردن اونجا، رو هم وقتنامه رو امضا کردن هم افتتاح کردن. و وقتنامه هم به این صورت بود که برای ایتام بود و یک مرکز نگهداری ایتام ما در پشت اون مجتمع درست کردیم که اومدیم گفتیم آقا درآمدهای اینجا برای این بچه‌ای که اینجا مستقرن هزینه بشه، مازادی اگر داشت باشه سایر سالمند مستمندان و بالاخره یه بخشش هم راجع به ترویج مسائل قرآنی بشه، که الحمدلله این شکل گرفت. ما الان اون مجوزم گرفتیم و به استیستی هم مصوب کرد، تصویب کرد و ثبت رسمیش کردیم به عنوان بچه های آسمان نور که 20 تا دختر بچه 8 تا 10 سال، البته الان 12 تاشو بهمون دادن، 8 تا دیگه‌اش از مشهد داره میاد که باید کار نیابت شو دادسرای مشهد انجام بده. امیدواریم که این یه چند روزه انجام بشه و 20 تا ما این 20 تا بچه رو الان اونجا نگهداری می‌کنیم از قبل این وقف.
و
سلام و خسته نباشی میگم به همه همکارای عزیزمون، به شما دوستان عزیزمون. ما بچهای بی‌سرپرستی داریم اینجا که اسم مؤسسه‌مون بچهای آسمان نور. این بچه‌هایی که الان اینجا هستن هر کدومشون یه شرایط مختلفی دارن. یکیشون یا به خاطر اعتیاد خانواده ترکش کردن، یا کنار خیابون گدایی میکردن، یا واقعا شرایط زندگی نداشتن، نمیتونستن بچه‌شون نگه دارن. ما اومدیم بچه ها رو جمع کردیم، آوردیم تو مؤسسه که واقعا بهشون پناه دادیم، سرپرستی میکنیم. واقعا از دست آقای چراغی واقعا ممنون داریم که این لطف کردن، این بچه ها رو جمع کردن اینجا.
اینا الان 18 ساله ها رو هیچ قانونی ندارن که دیگه نگه دارن، باید 18 ساله ها رو درواز کنم بگن خوش آمدین، و این اول مشکله. دختر بچه که 18 ساله به قول من حالا میگن گلخوره‌ای بار اومده، اصلا نه بلده اجتماع کجاست، نه خرید کرده، نه چیزی، رهاش کنن. قرار شد که ما یه جای درست کنیم که الان تجهیز کردیم، از محل درآمد همین باز موقوفه تجهیز کردیم که انشالله این بچه های 18 ساله مال مراکز دیگه ای که اینا دارن و الان قرار بدن به ما نگرشون داریم. فقط نگر داشتن اینجا دیگه، بعدش که سفرهای داشته باشن خودشون به مرور جذب جامعه بشن، حالا یا ازدواج کنن یا شاغل بشن و دو تا میخوان یه پسر یه دختر، ما تقبل کردیم یکشو انجام بدیم و الان اونا رو هم قراره که به ما بدن نگه دارن. اینا بدونن که یه جایی دارن، شب یه پناهی دارن، بیان برن و برن دنبال جذب کاری بشن، اینه که ولی یه جایی داشته باشن.
خب همچنان در خدمت آقای مهندس عبدالرضا شهیدی پارسا، معاون اوقافی حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف استان تهران هستیم و داریم با ایشون گفتگو میکنیم در برنامه مسیر آسمان ها. آقای مهندس شهیدی، این پرسش رو میخوام از شما داشته باشم، این که فرمودین که زمان صفویه و پس از اون قاجار، خب خیلی از موقوفاتی که همچنان ادامه داره از اون زمان همچنان باقی مونده و از آثارش مردم دارن بهره مند میشن، بیام یه مقایسه کوچک و به هر حال محدودی داشته باشیم از آنچه که وقف شده در اون زمان و آنچه که در سالهای اخیر وقف شده. آیا میتونیم مقایسه بکنیم؟ آیا پیشرفت داشته این موقوفات یا اینکه متوقف شده و مخفول باقی مونده؟ به چه شکله؟ الان وضعیت وقف در کشور ما نسبت به اون موقع چطوره؟
ببینید، یک مبحث خود وقف یا موقوفات جدید هست، یک مبحث به یک نوعی بهره برداری از اون موقوفات هستش. ببینید شرایط، من ابتدا هم عرض کردم، مختزای شما بعد از حمله مغول میبینید به یک نوعی اصلا موقوفات رو میومدن جز به خالصه های دولتی میبردن. خب موقوفات تو اون دوره زمان شما نگاه میکنید افت شدیدی میکنه بعد از حمله مغول. مختزیات زمانی مکانی خیلی تأثیر گذاره. بحث برداری از موقوفات، خب باز من یک نقلی هم بزنم به بحث قانونگذاری در موقوفات. خب ما قانونگذاری رو از بعد از مشروط خیلی جالبه، حالا پاسخ شما رو هم در اون قسمتی که فرمودید عرض میکنم، منتها از این قانونگذاری میخوام بیام بگم تاثیرگذاری مقتضیات زمانی مکانی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. در مبحث موقوفات ما میبینیم از بعد از مشروطه، با امضای مشروطه در سال 1289 قانون ایجاد وزارت معارف و اوقاف به قول معروف تصویب میشه.
بله.
و ما سال 1313، 43، 54 و 63 قوانین مقرراتی در این خصوص داشتیم. این مقتضیات رو از این باب دارم خدمت رو عرض میکنم. ما خب قبل از انقلاب بحث قانون اصلاحات ارضی بود، خیلی از موقوفات از وقفیت خارج شد، ولی بعد از انقلاب اومدن بحث پیرو فرمایش حضرت امام که فرمودن موقوفات باید به حالت بخفیت باز بگرده. خب قانون ابطال اومد، بحث قانون گذاری اصلا تو این یک قانون خاص در خصوص بازگشت موقوفات به حالت وقفیت خودشون. خب این باعث این میشه که خب میخوام بگم دیدگاه های دولت ها و حکومت ها تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه رو این مبحث موقوفه. خود قانون گذاری، باز خود قانون یک مبحث، اجرای قانون مبحث دیگه ای هستش، چون تاثیرات عمیقی داره این موضوعی که از سرکار خانم فرمودید دقیقا تاثیرگذار هست. حالا شما با قانون ابطال شما میبینید خیلی از این موقوفاتی که از وقفیت خارج شده بود باز دوباره به وقفیت برگشت. خب خیلی از این حالا موقوفات ما قسمتیش واسه همین مبحثش رو میبریم برای بحث، حالا شما بگیرین مدارس بوده، قسمتیش برای مدرسه علوم دینی بوده، قسمتیش برای درمانگاه ها و بیمار. ما الان بیمارستان های و خیریه های زیادی هستن تو بحث درمان فعالیت میکنن. مثلا موقوفات بسیاری هستن در این زمینه. شما ببینید آثار این برای خود اجتماع چه تحولی رو به وجود میاره. در صورتی که اگر این قوانین و مقررات نبود این موقوفات از وقف خارج شده بود دیگه. و خیلی جالبه خیلی از موقوفات هم حالا به صورت مستمر شما میبینید از قرن چهارم پنجم که وقف شده واقعا آثارشون حبس عین و به قول معروف استفاده از منافع تو طول مدت زمان میبینید ساری و جاریه از قرنها، نمیگم سالها، قرنها این عرض به حضور شما ساری و جاری بوده. این قانونگذاری ها دیدگاه ها خیلی تاثیرگذار هست. از یک سوی دیگه شرایط اقتصادی، خب الان با توجه به اینی که خب تو بحث ملک مسکن خب ما یک قیمت خیلی تغییرات چشمگیری داشته، اگر چنانچه حالا دوستان اقتصادی در این خصوص باید بیشتر صحبت کنن، ولی من میخوام بگم تو همین موقعیت حالا بحث وقفهای جمعی پیش میاد. حالا شاید یک شخص دیگه اونقدر املاک نداشته باشه که بخواد وقف کنه، ولی وقفهای شخصی یا بحث وقف حالا به گونه ای که این به قول معروف نهاد همچنان هم شما میبینید ما وقفهای جدید داریم. حتی همین الانش نسبت به اینی که افراد اشخاص میان اراضی اهم از کشاورزی صنعتی دیگر موارد، یا خیلی ها میان خونه ای دارن طرف خونش رو وقف میکنه میگه عواید این به اجاره واگذار میشه، عواید این مثلا خرج تحصیل میشه، عواید این خرج مثلا درمان میشه، عواید این خرج عزاداری سید و شهدا میشه. خیلی از موارد هست این چنین، منتها خب تاثیرگذاره دیگه، اینا تاثیرگذاره، نمیشه گفتش که مثلا تأثیری نداره این به یک نوعی سنجه های اقتصادی در این نهاد وقف.
بله انشالله که مسئله وقف که یک تاریخچه بسیار پربار و قدیمی در کشور ما داره همچنان پا بر جا بماند، این فرهنگ در میان مردم ما باشن، انشالله اوضاع اقتصادی هم بهتر بشه که مردم رغبت بیشتری به وقف داشته باشن. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای مهندس عبدالرضا شهیدی پارسا، معاون اوقافی حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف استان تهران. انشالله که تندرست باشید و مؤید و موفق. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
در امامزاده عبدالله واقع در شهر ری یه کارگاه تولیدی خیاطی و به لطف و عنایت خدا و امام زمان و کمک های بیدریق حاج آقا علی رضایی اونجا تأسیس کردیم. این مکان در اول به صورت یه خیاط خیلی متروکه بود و قسمتی از امامزاده بودش که بلا استفاده بود. با الطاف خداوند حاج آقا علی رضایی اونجا رو سر و سامان دادن، درست کردن، احیا کردن اون حیات رو. یک عده خانم های بی سرپرست و خود سرپرست که اصلا شرایط اقتصادی خوبی نداشتن اونجا شروع به کار کردن و اون فضا و اون جوی که اونجا حاکم هست با عنایت خداوند و خود آقای